اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
بهروز و فرزانه از نسل شعر و عشق و زیبایی، از فصل‌های نور و آواز و نمایش، یادشون در چشم و دلها بود. نوروز آن سال پر از پرواز، نوروز دلبستن، نوروز دلها شاد و پر آواز. بهروز را در روشنای آدمک‌ها، در صحنه والای مردان نمایش تا حریم سینما دیدیم. فرزانه لبخندی شکوفا بود که از بام گلهای نمایش روی شوق نوجوانی‌های من چیدیم. وقتی که با هم عصرهای خوب در صحنه میدان جام جم بهروز می آمد تا شعرهای عشق را در گوش فرزانه جاری کند، آن روزها رفتم. فرزانم علیرضا نوری‌زاده، پنج شنبه 26 مارچ، هفتم فروردین. دو روز فرزانه تاییدی رو هم نداریم. فرزانه تاییدی هنرمندی که در اوج نوجوانی ستاره‌ای در صحنه تئاتر و سینما بود و در کنارش البته بهروز جانم بود و و طبیعتاً در کنارش بهروزم بود. من هیچ وقت یادم نمیره اون سال، در واقع آخرین سال زیبای نوروزی که داشتیم تو تلویزیون، یه سال عجیبی بود. فرزانه و بهروز نمایشواره های کوچکی داشتن که با هم اجرا میکردن، دونه دونه خیلی قشنگ بود. مثلا بهروز کارگر یک ساختمون بود، فرزانه هم اونجا کار میگه، این دوتا عاشق میشدن. بعد چگونه این واژه ها با هم رد و بدل میشد، بسیار زیبا بود کاری که با هم کردن. بعد آخرین فیلمی که یادم است از فرزانه دیدم، فیلم سینمایی در سطح بزرگ، جهنم زیر پای من بود، مثل این که زنده یاد فردی. فیلمای بهروز هم که فیلمای متعددی داشت، آدمه که شیش وقت یادم نمیره، اونجا که ظهور کرد، اون جوانی که عقرب میگزید چون مریض بود و واش قصه عاشقانه خسرو حریتاش درست کرده بود، چقدر زیبا بود. بهروز و فرزانه هم اومدن. با چه وضعی هم اومدن؟ حالا فرزانه برای من میگفت که چطور از راه پاکستان، با چه وضعی، خود بهروز چطور از طریق پاکستان اومدن به اینجا رسیدن. و یه سری نمایش اینجا به صحنه بردن، کارهای نمایشی قشنگی اینجا کردن، چندین کار سینمایی کردن اینجا. بهروز در فیلم کریز بازی میکرد، فیلم انگلیسی بود، و همطور فرزانه. این آخری هم شنیدم که یک تهیه کنندهی داره از فرزانه یک فیلم از زندگیش داره درست میکنه که نمیدونم به پایان رسید یا نه، ولی به هر حال خیلی خیلی فرزانه هنوز راه داشت و جا داشت که در باشه و حضورش رو در صحنه در سینما، هنوز این حضور پررنگ رو ما شاهدش باشیم. یادش جاودانه باد. میدونم بهروز جان چقدر غمگینه. صبح که با شفت زدم دیدم وای بهروز دل شکسته و خسته. و بعد شما فکر کنید کسی رو که دوست داری 50 سال باید بری تنهایی در خاک بگذاری. فرزانه یک ازدواج کرده بود که همسر دوست عزیز من پرویز کاردان شده بود، از او فرزندی داره و مطمئن هستم کاردانم برای به پاس اون سالهای زندگی مشترکی داشتن اندوهگینه. به او هم تسلیت میگم و به فرزند فرزانه و بیش از همه البته به بهروز. این رو حتما باید بگم. بهروز جان چه بگویم، غم سنگی نیست، اونم تو این روزهایی که بسیاری از خانواده ها غمگین. خب من زیادتر از این حرف نزنم. روز مهمان عزیزم دکتر محسن سازگاراست، پس به او سلام میکنم و ضمن پوزش از شما به خاطر حالا گفت مشکل فنی و اینا، همگی خونگی شدیم، از خونه داریم برنامه میدیم، حالا بی بی سی گرفته تا آی تی وی تا ام بی سی تا هر کدوم، همه خونه نشین شدن. چاره ای هم نیست، اجباره، فشار دولت، دستور دولت. درود بر دکتر سازگاره عزیزم.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و خدمت همه بینندگان عزیز. بله دیروز پریروز فرماندار ایالت ویرجینیا هم که من هستم دستور صادر کرده که بسیاری اماکن باید تعطیل باشه، تجمع بیش از 10 نفر ممنوعه و البته هنوز کار به جریمه های سنگین و اینا نرسیده، ولی اگر یه وقت کسی هم رعایت نکنه احتمالاً پشتبندش جرائم هم میاد. در امریکا ایالت نیویورک وضعش از بقیه بدتر. الان در نیویورک شاید نیمی از کسانی که 50,000 مبتلایی که در امریکا تا الان شناسایی شدن در ایالت نیویورک باشن. در امریکا آقای دکتر دیشب بعد از مدت‌ها کلنجار و صحبت، یعنی بامداد چهارشنبه شد، یک بعد از نصف شب چهارشنبه، بعد از یک هفته چک و چونه، بالاخره دو طرف راه رو به اصطلاح دو حزب و دولت به توافق رسیدن، یک بسته محرک اقتصادی تصویب شد، $2 تریلیون 2,000 میلیارد دلار که هم به اشخاص که همه در خونه نشستن با ضوابطی که هنوز اعلام نشده، البته به هر آدم بالغ $1,000 ماهانه و بچه زیر 18 سال $500 ماهانه چک بفرستن، در منازل باشن، به کاسبی های کوچیک تا $350 میلیارد گذاشته شده، حالا جزئیاتش اینا، که به شکل وام بدن برای اینکه خب بسیاری کاسبی ها تعطیل شده، و به کمپانی های بزرگ تا $500 میلیارد گذاشته شده و ابعاد دیگه‌ای که این بسته اقتصادی داره. البته آلمان شاید نفر دوم باشه، بستش به لحاظ بزرگی $790 میلیارد هستش برای کمک به شهروندانش و کاسبی هایی که تعطیل شد. کار
دکتر سازگاره، ببخشید یک اشاره شما به آلمان کردید خیلی منو متأثر کرد. وقتی مقایسه کردم خانم آنگلا مرکل پیامی که ایشون داد و پیامی که از وطن اومد، من اجازه میخوام این دوتا پیام رو در کنار هم گوش بدیم. آنچه مرکل درباره سالخوردگان میگوید و آن صدایی که از وطن به یه معنای میگه بذار برن، همون حرفی که آقای خامنه ای زد در واقع، انگار خودش پیر نیست. و چقدر توهین‌آمیز این مدل با کسانی که عمر و زندگیشون رو برای جامعه گذاشتن. اول به حرف خانم مرکل گوش بدید.
Das sind nicht einfach abstrakte Zahlen in einer Statistik, sondern das ist ein Vater oder Großvater, eine Mutter oder Großmutter, eine Partnerin oder Partner. Es sind Menschen. Und wir sind eine Gemeinschaft, in der jedes Leben und jeder Mensch zählt.
کرونا اگه به طور خاص بخوام عرض کنم، خوشبختانه مرگ در اثر کرونا مشکل جدی ما نیست. همین الان که من با شما صحبت میکنم، من عضو ستاد مرکزی پایش بحران در دانشگاه علوم پزشکی تهران هستیم.
نکته مهمتر این است که مرگ و میر در این ویروس، درست مثل ویروس آنفولانزا البته با شدت کمتر، افرادی رو گرفتار میکنه که هم سن بالا ممکنه داشته باشن. ما هیچ مورد مرگی رو در بچه ها، در افراد جوان و سرحال و موارد دیگه نداشتیم.
12 تقسیم بر 916 مثلا میشه 1.3، این میزان مرگ و میر ماست. ما از لازم مرگ و میر خیلی بالا نیستیم.
این هم یک ویروسی است، ویروس آنفولانزا هر سال در دنیا میاد، هر سال هم کشته میگیره. یعنی در این سالهای اخیر در آمریکا آمار نشون میده بین 12,000 در سال تا سالی بوده بالای 100,000 کشته آنفولانزا بوده و آنفولانزای مختلف آمده و عده‌ای هم از بین رفتن. تلفات کرونا بیشتر از آنفولانزا نیست.
این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست، از این بلاها بزرگتر هم وجود داشته و داره.
ملاحظه کردید آقای دکتر سازگان برخوردها رو خانم مرکل؟
بله آقای دکتر، این فرق دیکتاتوری ها با دموکراسی هاست. واقعا یکی دیگه از وجوه افتراق بین دیکتاتوری ها و دموکراسی ها این است که در دموکراسی ها جان آدم ها مقدم بر هر چیزی، در هر سن و سالی که باشن تمام تلاش دموکراسی ها بر حفظ جان اطفایشونه در هر جای دنیا. و در دیکتاتوری ها اگر لغت خانم مرکل رو قرض بکنم، در آدم ها عددن، یه عددن، حالا انقدرشون مردن انقدرشون، شما از هیتلر و استالین بگیرید تا خامنه ای و عرض شود همین الان پوتین که ارقامش رو قایم میکنه، یا کره شمالی که اصلا کسی نمیدونه توش چی میگذره. شما فقط کافیه کره شمالی و جنوبی رو با هم مقایسه کنید، فرق این دو سیستم دیکتاتوری و دموکراسی رو میبینید. ضمن اینکه حالا الان که پخش میکردید، حرفایی که این مسئولین درجه اول مملکت زدن همش مزخرف، یعنی به صراحت عرض میکنم. من آمار مرگ آنفلانزا رو چک کردم، روی هر کسی میتونه تو اینترنت چک کنه، در امریکا بین 0.1% تا 0.4% مبتلایان که در بدترین حالت به 40 میلیون نفر در هر دوره به اصطلاح سال آنفولانزایی میگن، زمستون ها و بهار پیکش هست، 0.1% تا 0.4% فوت میکنن. ولی در کرونا الان از 2% داریم مبتلایان، تا بعضی کشورها به 5% هم میرسه. یعنی آمار کشتار این مریضی خیلی خیلی بالاتر از 20 برابر، 50 برابر یک آنفولانزای معمولی. بنابراین این حرف هم مزخرفه. ضمن این که میگن فقط افراد پیر رو میکشه، این هم مزخرفه. برای اینکه از کودک 6 ساله در همون ایران، جای دیگه دنیا بوده، فوت کرده، تا جوان 30 ساله و 25 ساله ورزشکار، الان یه لیست از ورزشکارای ایران هست که به کرونا فوت کردن. جوان در اوج آمادگی بدنی در دهه 20 سالگی و تا پیرمرد یا پیرزن 80 سال. بنابراین البته خب وقتی کسی پیرتره شانس فوتش از هر مریضی بیشتره. ولی این حرف هم مزخرفه. عرض کردم آقایون اصلا نمیفهم. به هر حال من عرض بکنم خدمتون، امریکا از این جهت عرض میکنم برای اینکه برخورد دولت ها رو به نظر من مردم ما باید در جریان باشن که دولت ها باید چه مسئولیت هایی بپذیرن. ببینید در امریکا یک قانونی هست به نام دیفنس اکت، این مثلا قانون زمان جنگ که وقتی رئیس جمهور اعلام شرایط جنگی بکنه به موجب این قانون که زمان جنگ دوم روزولت استفاده کردین دو، تمام کمپانی ها کارخانجات امریکا موظفن آنچه که دولت بگه تولید کنن به دولت تحویل بدن، و به همین دلیل الان صنایع غول امریکا رو یکی بعد از دیگری خابیدن. مثلا خودروسازا قرار تخت بیمارستانی و دستگاه های تنفس به اصطلاح شوشای تنفسی تولید کنند، تمام کارخونه های مشروب سازی الکل اتیلیک تولید کنند، تمام و سانیتایزر و غیره، تمام کمپانی های مثل 3M و هانیول و اینهایی که این سابدن تمام رفتن تو کار تولید وسایل پزشکی مورد نیاز. و همین با علارغم این به شدت همه ایالت ها گله می کنند از کمبود این اقلام و شب و روز قرار کار بشه، و به نظر من آلمان هم شنیدم همین کار رو کرده، کشورهای دیگه هم کردن، و به نظر من امریکا وقتی این صنایع مفصلش رو به این کار بکشه قطعا وقت باید به همه دنیا هم کمک بکنه. قبلا هم کرده در زمینه های دیگه، در جنگ های جهانی، در فجایع بین المللی، و قطعا هم خواهد کرد. و الان طبیعتا اولویتشون ایالت نیویورک. ببینید در آمریکا با این عرض و طول و این همه تجهیزات ما 60,000 به اصطلاح اتاق ICU داریم در کل بیمارستان های امریکا، که فقط ایالت نیویورک الان میگه من 30,000 دستگاه تنفس مصنوعی میخوام. به همین دلیل هم گذاشتن شب و روز دارن کار میکنن، تولید میکنن، برسونن. یعنی و همین هم هست که آقای دکتر همه کشورها، همین خانم مرکل هم توی نطقش به درستی گفت، همه میگن که ما اگر رشد بیماری رو با خانه نشستن، با بریدن حلقه ارتباطات اجتماعی، سوشال دیستانس، بیرون هم میری دست کم 2 متر با هر کس دیگه فاصله داشته باشی و دستور عملهای بهداشتی که همه میدونن رعایت بکنیم، حداقل اقلش این است که منحنی رشد این بیماری رو، شیبش رو کم میکنیم، تعداد مبتلاها کم بشه، ساختار پزشکی کشورها که حتی پیشرفته ترین کشورها نمیکشه وقتی اپیدمی فراگیر بشه، بتونن فضا داشته باشن، فرصت داشته باشن، هم خودشون تجهیز کنن، هم به تدریج مردم مریض شن، وقتی با به اصطلاح سرعت کمتری مریض بشن، اون وقت دستگاه بیمارستانی و بهداشتی هم میتونه که به دادشون برسه، وگرنه هیچ کشوری نمیتونه. بذارید من همینجا آقای دکتر از یک نامه بسیار مهمی ذکر کنم. این نامه هفته گذشته به دست من رسید ولی مطرح نکرده بودم، گفتم شاید برای امضا کننده در ایران دچار مشکل باشه، ولی وقتی دیدم در شبکه‌های اجتماعی پخش شده در ایران دیگه فهمیدم که خب پخش شده، بنابراین مسئولیتی نیست اگر آدم بگه. اونم نامه آقای دکتر اکبر فتوحیه که ذکرش رفته قبلا، رئیس مؤسسه ملی تحقیقات سلامت، اتفاقا حکم ایشون رو هم وزیر بهداشت قبلی داد، یعنی منصور وزیر بهداشت استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم است. ایشون در این نامه چیزی رو که ما شنیده بودیم از این طرف اون طرف به عنوان اعتراض به وزیر بهداشت نوشته و گفته آقا این سیاست ایمنی جمعی که مطرح کردی، یعنی این که ول کنیم جامعه رو، همه بگیرن 30% خب نمیگیرن، مبتلا نمیشن، 70% مبتلا میشن، مردنیاش میمیرن، اونه هم که بمونن بیماری رو از سر گذروندن، پس ایمنن، این اسمش ایمنی جمعی. این آقای دکتر بهتر اسم دیگه‌ش رو بذاریم کشتار جمعی. من با چند تا وکیل هم صحبت کردم، وکلای مبرز بین المللی میگن از مصادیق جنایت علیه بشریت، یعنی می شود که به دادگاه‌های بین المللی برد دران جنایتکار جمهوری اسلامی در رأس شخص آقای خامنه‌ای رو به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه کرد و محکوم کرد. این سیاست، این آقای دکتر فتوحی به درستی توضیح داده، گفته آقا همه جای دنیا کند میکنند انتقال رو برای اینکه دستگاه پزشکی برسه. اگر شما رها کنید در فاصله که کردید، الان در فاصله کوتاهی 70% مردم مبتلا شند، دست کم 8 میلیونش تخت بیمارستانی احتیاج داره، 1.5 میلیونشون اتاق آی سی یو احتیاج خواهند داشت، و اگر نه آمار مرگ و میر به شدت بالاتر خواهد. همینجوری اگر همه امکانات پزشکی هم مهیا باشه، به ایشون میگه 450,000 نفر میمیرن، 30%شون زیر 60-70 سال خواهند بود. و اینطور نیست که فکر کنیم اتفاقی نمیفته. و قویان البته مثل همه پزشکا توصیه کرد آقا بعد مردم رو به زور هم شده هیچ کجای دنیا به عهده مردم نگذاشتن که خودشون رعایت کنن. پیشرفته ترین کشورها، شما دیگه از اتریش و سوئیس مردم توسعه یافته تر میخوای تو دنیا؟
بله،
خود آمریکا باثبات، جمعیت های کوچیک در انگلیس، در فرانسه، در آلمان، اینا دیگه کشورهای توسعه یافته دنیا. حتی این کشورها هیچ کدوم به عهده خود مردم نگذاشتن، ارتش رو آوردن تو خیابون، قانون وضع کردن، بالای 2 نفر الان در انگلیس اجتماع ممنوعه.
درست.
یا در فرانسه تا 350 یورو جریمه میکنن. آقای رفعت توضیح میداد در ایتالیا اگر کسی بیاد بیرون جریمه داره، زندان داره، ولی اگر مبتلا به کرونا باشه و بیاد تا 20 سال زندان داره. یعنی ولو زنده بمونه جون به در ببره، بعد بعدش 20 سال بره زندان. ببینید در ایران متاسفانه حالا معلوم میشه بر اساس این تصور غلط که حتی جاده های خروجی تهران رو قرار بود ببندن 26 اسفند ماه، نیروهای مسلح هم اعلام کردن، بعد آقای روحانی گفت نه خیر نمیخواد، بازه به استاندارام ابلاغ کردن حق نداریم استاناتون ببندیم.
من.
الان رئیس هلال احمر گزارشش رو من میخوندم، می خودش میگه آماری که گرفتیم 8,600,000 نفر سفر کرد و توی جاده ها گذاشته بودن تب اندازه بگیرن و 1.5 میلیون نفر رو تونستن تبشون رو اندازه بگیرن. اینها 6400 نفر از همین جمعیت مبتلا به کرونا بودن داشتن میرفت. یعنی خود همین یه قلم، اگه قبلش هیچ کرونایی هم در ایران نبود، همین یک قلم که 6400 آدم راهی سفر شدن رفتن به سراسر ایران، این بیماری رو وحشتناک بالا آمد. در واقع در ایران بیماری 100% به تمام نقاط ایران رفته دیگه. وزارت بهداشت میگه من آمار تفکیک استانی نمیدم برای اینکه دیگه همه جا رفته و از کنترل خارج. یعنی این جنایت علیه بشریت، اینی که مردم رو حتی اونایی که رعایت کن و نشستن تو خونه نکردن، اقلا از اون دولت نداره، از کیسه خامنه‌ای که دزدیده ورداره، اقلا 2 میلیون تومان نفری 500,000 تومان به هر شهروندی یه خانواده 4 نفری 2 میلیون تومان به حساب اون کارت یارانه همه بریزن، طرف بتونه تو خونه نشسته 4 تا غذا و نون و آب بخره. فردا یعنی کسی که مثلا راننده اسنپ بوده و الان بیکار نشسته خونه از کجا بخوره اصلا؟ ببینید در آمریکا قراره $1,000 به هر نفر بفرستن در خونه، در ژاپن همین کارو کردن، در هنگ کنگ همین کارو کردن، در آلمان قراره همین کارو بکنن. یعنی دولت کجاست هستن؟ اوش
دکتر سازگار
قراره حالا باز کنه تازه اداره ها رو دوباره.
شما فکر کن الان شما داری آمارا رو میدی، بنده میدم، گزارش های جهانی رو میخونیم، تلویزیون ها رادیو رو گوش میدیم، آقای خامنه ای میاد از جن میگه، ولی حالا اون وحشتناک که بعد دیگه میدن آبروریزی از سایتش ور میدن، ولی محمود علوی وزیر اطلاعات کشور میگه چون مقام معظم رهبری گفتن ما حالا باید بریم یک سیستم جنگیری هم را بندازیم، یعنی بریم دنبال این قضیه. میگه دخالت جنها در امور کشور رو در دستور کار قرار دادیم. آقای دکتر چی کار باید کرد با این مملکت؟ ما چجوری باید این جانور رو بریزیم بیرون؟ این واقعا اینا مملکت ما رو دارن نابود میکنن. جن یعنی چی؟
من واقعا میگم، شاید کمتر عادت دارم جور حرف زدن، ولی واقعا میگم روشن بدون هیچ به اصطلاح تکلف میگم، آقای خامنه‌ای دیوانه، یک دیوانه زنجیر. ایشونو بعد الان به چت بسته از این لباسای دیوانه خونه تنش کنن ببرن بخوابوننش کنج یک دیوانه. و وا مصیبت از اون کسایی که ظاهرا دیوانه نیستن، مثل این آقای علوی، مثل وزارت خارجه. آقای دکتر، وزارت خارجه جمهوری اسلامی که جای تخصصی است، در پاسخ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که گفت آقا این حرفا چی چیه، این ویروس رو آمریکایی‌ها میگن ساختن این چیزا و اینا دروغای شاخداریه که میگید، و بعدم اگه راست میگه این به اصطلاح مقام معظم از پولایی که مردم دزدیده به داد مردم الان برسه. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ این نوشته برید جواب سایت گلوبال ریسرچ رو بدید. میدونید این گلوبال ریسرچ یه دیوانه ای آدمی است که اسمش هم روسی مانند سادسکی یه چیز اینجوری، خیلی سال درست کرده، از این دیوانه ها همه جای دنیا هستن. مثلا معتقد تو همین سایت هم نوشته که مثلا 11 سپتامبر رو CIA درست کرده، از این توری توته بافیا که همه جای دنیا یه دیوونه داره میگن، منتها هیچ کجای دنیا این دیوونه ها در رأس کشور ها نیستن. آدم های عاقل در رأس کشور ها هستن. در ایران همین دیوانه ها، یعنی وزارت خارجه که جای تخصصی ها، بعد بیاد بگه به سایت گلوبال ریسرچ رجوع کنید، سایتی که همه میدونن یه دیوونه در آورده، یه مش لغت، یه مش تئوری توته میبافه به هم دیگه و حد اکثر 5000 نفرم اینو میچرخونن. آخه این دیگه ببینید به آقای ظریف قابل بخشش نیست. این دیگه نمیتونیم بگیم آقای ظریف مثلا نمیدونه، نمیفهمه گلوبال ریسرچ یعنی چی. شما توییت وزارت خارجه ایران بگه برین ببینید اونجا سوالای 10 تا سوال اونو جواب. ببینید آقای خامنه‌ای به نظر من قطعاً دیوونه. یعنی مثل هیتلر آخر عمرش که دیوانه شده بود.
دقیقاً.
یا مثالای معاصرش مثل ایدی امین و قذافی و نه این اینا منتها خب ایدی امین و قذافی اینا دیوونه بودن، دیوونه های بیازاری بودن برای دنیا دست کم. ولی ببینید آدمی که بیاد بشینه صحبت کنه، نطق سالیانش این باشه که ویروس رو شما آمریکایی‌ها ساخت، ما کمکتون رو نمیپذیریم چون ممکنه که توش ویروس به اصطلاح بیشتر مردم ما رو مریض و بعد بگه اصلا آدمتون هم حق نداره بیاد، برای اینکه بخوایم بیایم بفهمیم که ویروستون کار کرده یا نه.
پزشکان بدون مرز رو بیرون کنن.
بله، وقت بر اساس همین حرفا حسین شریعت مداری که او هم یک دیوانه دنجیری است و چون دور آقای خامنه‌ای هم دیوانه ها جمع و میاد میگه که اینا مشکوکن فرانسه، پزشکان بدون مرز چون از آمریکا بهشون کمک دادن که از فرانسه اومدن، اینا پس مزدورن، تظاهرات بذارن یه عده احمق دیگه و بعد این بدبختو با یه هواپیما 950,000 یورو به تجهیزات که یه بیمارستان 50 تخت خوابی 9 تا دکترم زندگیشونو به خطر بندازن بیان وسط بیمارستان امین اصفهان، یه بیمارستان از این چادرایی که باد میشه بذارن، ژنراتور هم با خودشون آورده بودن، چون اینا این پزشکان بدون مرز مثلا میرن حتی به مناطق جنگی، بیان کمک بکنن بعد اینا رو بزنن بیرون کنن. اصلا خود پزشکان بدون مرز اطلاعی داده بود که آقا ما اصلا شگفت زده ایم، مگه میشه یک کشوری چیز کنه؟ البته من حدس میزنم پشت این غیر از این دیوانگی آقای خامنه‌ای و متاسفانه آدمایی که دنبال یک دیوانه را افتادن و مداهنش رو میکنن، این هم هست که نمیخوان چشم غریبه الان در ایران باشه. بالاخره این دکترها اگر در ایران بودن با همکارای ایرانیشون صحبت میکردن، چون الان یک شبکه‌ای در پزشکا ایجاد شده، به همدیگه خبر میدن در بیمارستان‌ها و مثلا میگن نزدیک به 100,000 بیمار کرونا که مبتلا به کرونا فقط در بیمارستان‌ها ثبت کردن، اومدن حالا یا اسکن کردن چون کیت که به قدر کافی ندارن، اسکن ریه کردن یا علائم آشکار کرونا دارن، بعدم دستور عمل وزارت بهداشت اینه که برن خونه، بستریشن جا ندارن و ایزولهشن رو نمیدونم چهار تا دارو آنتی بیوتیک اینا بهشون بدن برن. نزدیک به 98,000 خورده ای الان احتمالاً شده 100,000 نفر. تا چند روز پیش دکترها خودشون به هم آمار رد و بدل کردن، فقط بیمار کرونایی در بیمارستان‌های کشور شناخته شده و برآورد میشه دیگه، چون برآورده خود حکومت هم دیگه نمیده. در 100 کشور 660,000 نفر مبتلا.
دکتر عزیزم اجازه بده درنگی کوتاهی بکنیم، بازگردیم ببینیم چی کار میشه کرد. الان این کمیته های شهری و روستایی و شهرک ها که ایجاد شدن خیلی مؤثر بودن، خیلی کار کردن و واقعا درود میفرستم بهشون و همینطور به ایرانیایی که در خارج از کشور آماده بودن برای کمک کردن و دارن تلاش میکنن. و با یک فاصله کوتاه باز میگردیم و دوباره در این زمینه با هم گفتگو خواهیم کرد. با ما باشید.
چند ساله که عیدا پر از زمستونیم، چند ساله که از عشق با هم نمیخونیم، چند ساله مثل قدیم هفت سین نمیچینیم، چند ساله درد همو انگار
بسیار زیبا بود با درود دوباره رنا منصور مثل همیشه. خب دکتر سازگار بیایم به این نقطه برسیم که گفت دست ما کوتاه و خرما بر رخیز، در اون حدی که امکان داره داریم تلاش میکنیم، از نظر رسانه‌ای تلاش میکنیم که دیروز آقای میبودی داشت با یک دوست عزیزمون دکتر نجری صحبت میکرد و همینطوری داریم صحبت رو با پزشکا با دوستان دیگر. قرار است من با یک دکتر فاضل صحبت کنم که جزء پزشکان بدون مرز، یعنی در حدی که ما میتونیم مشورت و ادوایز بدیم، ضمن این که یه عده ایرانی دیگری هم هستن که واقعا دنبال اینن که یه راههایی پیدا کنن برای اینکه کمک غرب رو بگیرن، به این ادا اطفار رژیم توجه نکنن. دلم خواهد در این زمینه شما اگر گزارشی بله. از به ملت ایران بدید که چه خبرهایی داره میشه و چی هست.
آقای دکتر من این رو عرض کنم، بسیار کار شایسته است که رسانه ها در خارج هم دستورالعمل های بهداشتی رو مردم میدونن همه، ولی هر چقدر تکرارم بشه اشکال نداره. این پنج به اصطلاح های فایو بهش میگن، بزن قدش اگه بخوام فارسیش بکنم، گوگل گذاشته بود تا پنج تا بار رو همه بکنن، خونه بشینن دستشون رو بشورن درست 20 ثانیه. دیدم یه کسی میگفت اگه 20 ثانیه نمیدونی چقدره، یه بار عتل متل تو توله رو تا ته بخونید 20 ثانیه. من اتفاقا خودم اندازه گرفتم دیدم راست میگن، درست 20 ثانیه طول میکشه. اگر آدم نمیدونه 20 ثانیه دستش رو شستن چقدر طول میکشه، میتونه عتل متل
لا بلای انگشتا لا
بله یعنی دستورالعمل های بهداشتی رو بگن، برای اینکه من آقای دکتر خبر دارم، از بچه های صدا و سیما خبر دارم، ابلاغ شده بهشون که این سیاست ایمنی جمعی یا کشتار جمعی رو اگر اسم دیگه بخوایم روش بگذاریم رو رادیو تلویزیون جا بندازه و ببینید فاجعه خلق کرد. وقتی به مردم بگیم مهم نیست، جدی نیست، چیزی نیست، این نتیجهش این میشه. و بعدم حکومت ببینید این فاجعه کشتار جمعی رو که در تاریخ نازی ها کردن مثلا، اینجور چیزا رو دارن انجام میدن و این دو تا سیاست تبلیغی رو هم دارن جلو میبرن. من مخصوصا میگم که مردم هوشیار باشن، یکی اینکه میخوان کشتار و مرگ و میر و اپیدمی رو بندازن گردن مردم، بگن که ایرانی ها رو برسونن به این نتیجه که ای آقا ما خودمون بدتر از همه ایم، ما بی فرهنگیم، حتی کلیپ میسازن از تو وزارت اطلاعات، گاوا دارن میرن، الاغا دارن میرن، نمیدونم. و درسته که فرهنگ فردی مهمه، باید رعایت کرد، ولی به خدا به هیچ کجای دنیا، عرض کردم تو این برنامه، به عهده مردم نگذاشتن. حکومت ها وارد عمل شدن با شدت عمل فراوون، قوانین سفت و سخت، حضور حکومت نظامی و مردم رو خواستن در خونه بشینن و اعمال کرد. یعنی این نیست مردم حتی اگه رعایت هم کنن، ممکنه اگه بیان بیرون اشتباه کنن، دستشون رو بزنن به شیلنگ پمپ بنزین، بعد آلودهش کنن، نفر بعدی هم بزنه آلوده بشه، چون این ویروس این خاصیت ها رو داره. بنابراین اینا میخوان بندازن گردن مردم فردا که ایرانی ها مندگان خدا به نتیجه رسن ای آقا ما خودمون بدتریم، نمیدونم خلایق هرچی لایق، همین حکومت از سرمونم زیاده، از این چیزایی که مردم بهش به این نتیجه برسن که پس ما بی فرهنگیم. نه اینطور نیست، ایرانی ها بی فرهنگ تر از ملت های دیگه دنیا نیستن. رفتار جمعی مردم در ایران هم اگر میرن خرید میکنن، اگر میترسن، اگر رعایت نمیکنن، شبیه رفتار بقیه مردم در همه دنیا. اینو بهش تو جامعه شناسی میگن رفتار جمعی. در مواقع اپیدمیا با کم و زیادش همه ملت رو یه جور رفتار، یه خود بهتر یه خود بدتر. نکته دوم، حکومت میخواد این رو بندازه گردن امریکا، یعنی در واقع جان مردم ایران رو گروگان گرفته برای اینکه اون اهداف سیاسی که در از قبال تحریم ها داره و اینها، اون رو پیش ببره و کمپین درست کنه. آمریکا باید تحریمش برده. من اصلا الان نمیخوام بگم تحریم خوبه بده نباشه، اون یه موضوع سیاسی است. دعوای آمریکا با ایران هم سر موشکی و تروریسم و اتمی و نمیدونم رفتارهای حکومت او، به قول مشهدی ها سوای ای سوا. این ماجرا یک امر انسانی است، این یه چیزیست که 100 دفعه تا الان امریکایی‌ها تکرار کردن، آقا این کانال بازه، بحث تحریم نیست، 3 تا بانک سوئیسی آزادن، بنابراین پولتون هر جای دنیا هست، ایران بیش از 60 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره، منتقل کنید به کردیت سوئیس مثلا و برای اقلام غذایی، دارویی و کمک‌های انسانی بازه بازه. من بارها برای مقامات ایران های دکتر از طرق مختلف پیغام کردم آقا چه مرگتونه که نمیرید 1 میلیارد، 2 میلیارد، 5 میلیارد دلار از حساب 40 میلیاردی که نزد چین هست بفرستیم به کردیت سوئیس و بعدم این اقلامی که لیستش هم آقای ظریف داده، لیست خوبی هم هست، لیست کاملیه، این رو یه پرفورما بکنید، پارشیال شیپمنت از یه شرکت غول سوئیسی به تعدیل هر مقدارش فراهم شد بفرسته از اونجا پول برداری. چرا این کارو نمی‌کنی؟ چرا نمیشه؟ کجا گیر کرده؟ بگید با تو واشنگتن بریم چیردون دولت امریکا رو بکشیم بیرون. میدونید پاسخ از هر جایی رفتن دوستانی که من گفتم بریم ببینیم کجا گیر ما رفش کنیم، میگن آقا با هر کی حرف میزنی خصوصی، مسئولین تو وزارت بهداشت، تو وزارت سند معدن تجارت، این برون بر. میگن راست میگه آره، ولی پیش رئیس کل گیره، پیش خود خامنه ای نمیزن. البته دیروز دیدم آقای همتی گفته پولمون رو جابجا کردیم، نمیدونم، امیدوارم کرده باشه. به هر حال حکومت کار دومش این است که میخواد فرصت گیر آورده، ایرانی ها بمیرن به بلای مثل به قول دوست عزیز ما آقای دکتر مهتدی، مثل اینایی که بچه مریض رو میارن کنار خیابون میشونن گدایی میکنن، میخواد ملت ایران رو کشتار بشه، بعد به قیمت اینکه بعد به حال تحریما رو بردار یا بگه دشمنی با آمریکا، آمریکای جنایتکار، اینم روی جنایات آمریکای جهانخوار. به هر حال ببینید این دوتا خط تبلیغی رو مردم باید متوجه باشن که حکومت داره دروغ میگه، نه مردم ایران مقصرن در اینکه سفر میکنن این ور اون ور، این حکومتی که باید جلوشو بگیره، این حکومتی که باید تعطیل کنه، این حکومتی که باید قوانین سفت و سخت و جرائم بذاره و نون آب مردم رو تو خونه برسونه بهشون، و نه آمریکا این راهو بسته، این راه بازه و ایران محتاج 1 میلیارد، 2 میلیارد، 5 میلیارد، 10 میلیارد هم الان نیست، موجوده، میتواند که این اقلام مورد نیاز رو بخره، البته اگه الان دیگه تو دنیا بهشون بفروشن. ولی آقای دکتر، در خارج
دکتر بگم ببین عزیزم، در همه جای دنیا آدمای خرافی وجود داره، یعنی نمیتونیم بگیم فقط ایرانه،
بله همه جا هست، همه فیلم... دنیا هست.
همین الان به شما یه فیلم نشون میدم، در ایتالیا یه کشیشی وسط خیابون ایستاده و به مردم آب میده، اینو ببینید تا من خدمت رو عرض بکنم.
البته اون آقای دکتر همه گفتن ایتالیا هست، بعد معلوم شد رومانیه، من این فیلمو دیدم
در رومانیه، بر...
آره
رومانی.
نصف مردم مبتلا شدن، همونایی که این آقا
منظور هم رومانی دیگر
کردن تو دهن هم دیگه، نصفشون مبتلا شدن
رومانی. همونطور که آقای دکتر ملاحظه میکنید در یه میدانچه کوچک افرادی هم که اغلب مسنن میان، اما دولت مروج این نیست، بلکه میاد جلوشو میگیره، این آدم با پس گردنی و هم دارن میرن زندان. ولی در ایران محمود علوی وزیر اطلاعات کشوره، آخه شما ببینید یعنی خود خامنه‌ای رهبر انقلابه، وقتی اینا میاد یا آقای علم الهدا یا آقای سعیدی وقتی اینا میان یه حرف رو میزنن، اینا به عنوان مسئولان بلندپایه کشورن و این است که به نظر من واقعا با این اینا باید برخورد جدی کرد.
بعد ببینید داستان از ذکر مصیبت رژیم حاکم گذشته، یعنی این دیگه الان فکر کنم برای تمام ملت ایران روشنه، اگرم نباشه متاسفانه باید بگم یه ماه بعد که یه ماه و نیم بعد که این ابتلای به کرونا به پیک خواهد رسید در ایران و موج مرگ و میر افزون خواهد شد، دیگه هر کسی خواهد فهمید که کسایی که سر کارن در رأسشون آقای خامنه‌ای واقعا دیوانه است، عقل نرمالی نداره و کسایی هم که اصلا در نهایت بی‌لیاقتی و حماقت دارن کار میکنن. بنابراین چاره باید قطعیه که این مدیریت فعلی توان اداره کشور نداره. معلوم شد که جز یه ماشین پروپاگاندای احمقانه که هنوزم ادامه داره و یک ماشین سرکوب چیز دیگه حکومت نیست. هیچ فانکشن حکومت‌های دنیا رو نداره. ساده ترین کارا رو نمیتونه انجام بده. و 40 سال انباشت بی‌لیاقتی، فساد و ندانم کاری در مدیریت خودشو نشون داده و به اون شما باید اضافه کنید این است که یک رهبری هم بالا نشسته که دیکتاتور، یک عده پاچه خارش هم صبح تا شب مدیحه‌شو بگن و از عقل متعارف خارج، دیوانه زنجیر. حالا ببینید الان باید سد این حکومت رو در کمک رسانی به مردم ایران برداشت. ما دوستانمون در شورای مدیریت گذار و در زوایای مختلف فکر کردیم دو تا استراتژی رو دنبال کنیم. یک طرف تا می توانیم از همین بضاعت اندک فرد آدم ها، از $1 تا $1,000 تا $10,000 هر کی به اندازه زورش جمع‌آوری بشه و برسونیم به دست هم. الان کانالای خوبی هست مثلا پزشکان ایرانی آمریکایی در آمریکا، در آلمان، در جاهای دیگه، اینا موفق شدن، یا پارسیان هندم دیدم موفق شدن. اینها موفق شدن وسایلی رو با پولهایی که جمع میکنن فراهم کنن برسونن به بیمارستان ها. بنابراین یک طرف به هر حال کمک و کمک به همین انجمن های محلی که می، یعنی مردم در غیاب حکومتی که ساده ترین کارهای حکومت ها رو نمیتونه بکنه و نمیکنه، شعورش هم نداره، باورش هم نداره، الان معلوم شده سیاستش کشتار مردمه. در غیاب این بچه هایی که درود بهشون باید فرستاد در کردستان، در مازندران، در گیلان، در همدان، در خراسان جمع شدن و تو محل دارن سعی میکنن کمک کنن مردم در منزل بمونن، اگر کسی توی دسته غذا برسونن در خونش که بماند در خانه و این زنجیره رو ببرن ارتباطات انسانی رو. بنابراین یک طرف اینه که من امیدوارم حالا بتونیم در روزهای آینده، شما که واقعا صدای مردم هستین، تلویزیونتون و برنامه‌تون، کارهایی که این بچه‌ها دارن میکنن تو نقاط مختلف بتونیم برسونیم به شما که پخش بشه ببینن حتما. از همدیگه‌م یاد میگیرن که چه مشکلاتی داشتن، چه جوری کار کردن و چه مصائبی داشتن. کار
من دکتر سال رسما الان اینجا اعلام میکنم، رسما تلویزیون ایران فردا در اختیارتونه و همه نوع گزارشی در این زمینه من تو برنامه خودم حتی پخش خواهم کرد و این بدون هیچ نوع رزرویشنی، بدون هیچ نوع، ما کاملا این برنامه ها رو روی چشم میگذاریم، برای که هر تلاشی برای کمک به اون مردم گرفتار سرزمینمون یک وظیفه مقدسه، یک وظیفه ملیه که باید این کار رو انجام بده.
کار دوم آقای دکتر، سطح دوم این است که این درخواست از داخل ایران هم اومد، یعنی اول از همه بیش از چند هزار نفر تا الان امضا کردن نامه خطاب به سازمان بهداشت جهانی، بیشتر هم اتفاقا دکترا و کادر پزشکی ایران هستن که واقعا دارن جونفشانی میکنن،
فداکار
و و دارن از جانشون مایه میگذارن. درخواست این است که مدیریت مقابله با کرونا از این حکومت نالایق دنیا بیاد بگیره و دنیا بیاد دخالت کنه، حکومت کنه. ما این رو هم ارسال نامه های مختلف به مسئولین امریکایی، اروپایی، پارلمان های مختلف، مسئولین دولتی رو کردیم، هم حضوری صحبت کردیم، حضوری البته امروز همه چیز روی اینترنته، و هم این که داریم سعی میکنیم از طریق دادگاه های بین المللی سلب صلاحیت بکنیم از حکومتی که نمیتونه کار بر مردم، در مملکت رو باز بکنن. یعنی چی پزشکای بدون مرز رو بیرون میکنن؟ بتونن اقلن ببینید من الان عرض میکنم بیماری تازه در ایران شروع شده بود، معلوم بود ابعادش فاجعه است وقتی قم رو نبست. در این واشنگتن به هر دری من زدم و رسید به اونجایی که وزیر خارجه امریکا، وزیر خزانداری امریکا، رئیس جمهور امریکا اعلام کرد ما آماده ایم به ایران کمک و همه کانالان باز کمک علاهدا بدیم، چون امریکا حالا خودش داره گرفتار میشه. و کار دوستانی که دنبال کردن اینو آماده بود ارتش امریکا بلند شه بره بیش از چند هزار تخت بیمارستانی صحرایی بزنه با امکانات ارتش امریکا در خدمت مردم ایران. خب بسنش حاصلش به جاش، فوش خواهر مادر دادن به رئیس جمهور، آی نمیدونم فریبکار سیاسی کار غلط کرد امریکا، حالا که آقای خامنه ای اصلا دیگه تئوری ساخته بود. دوباره تلاش کردیم، دوباره باز رسوندیم به این که امریکا باز هم اعلام کرد آقا من حاضرم کمک بدم، امریکا مقدار دستش ثروتمندترین کشور دنیاست. بله، و همیشه هم به قول تونی بلر میگفت جنرالی هر جای دنیا اتفاق افتاده سخاوتمندانه امریکا اولین جا بوده رفته کمک کرد. خب باز دوباره پشت دادن، حالا که آقای خامنه ای اومد این کار کرد. بنابراین قطعی شد که این حکومت نمیگذاره کمک جهانی هم. الان بچه هایی که تو اروپا کار میکنن میگفتن خصوصی مقامات اروپایی هم بهشون میگن، ایران میگه من وسایل و اینا نمیخوام، پول نقد بهم بده. و به هم در اتحادیه اروپا 20 میلیون یورو پول نقد داد. ولی یعنی این حکومت حتی نمیگذاره. بنابراین سطح دوم کوشش ما به لحاظ سیاسی الان این است که غیر از سطح اول که اولویت داره، سطح دوم این است که دنیا رو از طرق مختلف دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی تماس بگیریم و متوجه فاجعه‌ای که در ایران هست بکنیم، چون دروغ میگن آمار و ارقامشون به دنیا رو. و با این خواسته که مدیریت مقابله با این بیماری از دست این حکومت که هیچ کاری نمی‌کنه، سهل از مردم رو بیشتر به کشتارگاه می‌فرسه، گرفته بشه و دنیا دخالت کنه، هم با زور سازمان‌های بین‌المللی، هم با زور دادگاه‌های بین‌المللی، هم از طرق دیپلماتیک. نمیدونم چقدر موفق شیم
دکتر،
ولی من امیدوارم هفته آینده در خدمتتون هستم بتونم در این خصوص خبرهای بهتری رو بدم، چون در حال تلاش.
بسیار خوشحال خواهم شد. ممنونم دکتر سازگار عزیزم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبایی سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره در اهتزاز باد و خدای عاشق ایران این مردمان آزرده و زخمدار رو در پناه خودش بگیر. تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم به اتفاق دکتر محسن سازگارای عزیزم. بدرود. Thank you.